بسم الله الرحمن الرحیم. این ماهیات عبارت است از اون چیستی و حد شی در خارج. اون ماهیت وقتی به ذهن منتقل شد به یک وجودی متلبس میشه، یه وجودی میگیره، چون در خارج با وجود خارجی موجوده، در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه. این وقتی آمد به ذهن، ماهیت به علاوه وجود ذهنی موجود در ذهن ما میشه، همینطور که ماهیت به علاوه وجود خارجی موجود با شی خارجی میشه. اون وقت گفتیم ماهیت در ذهن ما ازش میتونیم کسب مفهوم بکنیم، یعنی وقتی به ذهنیت یه مفهومه دیگه، مفهوم میشه. پس ماهیت ذهنی رو میتونیم بشه بگیم احیانا مفهوم.
این تو ذهن وجود ذهنی
تجسم
داره در مفهوم ماهیت، یعنی
هر وجود ذهنی به طور کلی هر جا که همه عالم وجود هست بعد ماهیت میاد. ما از وجود یه ماهیتی رو انتظار میکنیم،
وجود ذهنی
همه جا هم وجود
چه تصور میکنیم،
اون هم وجوده، یه وجودی داره بالاخره. اگه وجود نداشته باشه یه معدومه. همین که میگید چیزی در ذهن منه، پس موجوده در ذهن. پس یه چیزی در ذهن موجوده، وقتی موجوده یک ماهیتی ازش انتظار میشه. پس اونجا هم وجود ذهنی اصیله، ماهیتش اعتباریه. اما این وجود ذهنی که ماهیت ازش اعتبار میشه، ما میاییم اون ماهیتش رو لوخلیه و طبعا مستقلن بهش نظارت میکنیم. بذار دیروز بحثمون گفتیم سه چیز که ان نداریم: یکی ماهیت و وجود خارجی، یک ماهیت و وجود ذهنی، یه سومی هم هست که همین ماهیت و وجود ذهنی رو میاییم ماهیتش رو مستقلن مورد توجه قرار میدیم، مستقلن بحث رو زوم میکنیم رو به حاق ذهن میبریم. حاق ذهن در تعبیرشون نه، در ذهن خودمون ازش عکس برداریم، به ماهیت توجه میکنیم. نمیتونیم او رو از وجود خالی بکنیم فلواقع، چون اگه موجود خالی بکنیم میشه معدوم، چیزی نیست که بخوام توجهش بکنیم. همونو بریم مستقلن مورد توجه قرار میدیم. اون یه مفهوم ذهنی، به طور کلی مفاهیم ذهنی، همه ماهیات ذهنی مفاهیم هست، چون مفهوم هم یعنی ما در ذهن درک میشه. این به این معناست که حالا بازم باید توجه بکنم
این ماهیاتی که تو ذهن هست، خیال تو حق ذهن هست. ما قبلا خونده بودیم که از عالم بیرون ماهیت رو ادراک میکنیم که وجودش بیرون میمونه، اینجوریه این ماهیت، یا از وجود ذهنی ماهیت استنباط میشه وقتی موجود ذهنی داریم.
خودت اشاره کردیم روز اولی که بود، حالا این بحث باید عمدتاً تو بحث وجود ذهنی بشه. گفتیم به این معناست که وقتی این شی در مقابل من قرار میگیره، بخوایم فنی حرف بزنیم، وقتی این شی در مقابل من قرار میگیره، من این شی ماهیتی داره، یک وجود، من به اذن الله در ذهن خودم یک وجودی رو خلق میکنم که دارای این ماهیت باشه. لذا اونی که در ذهن منه مخلوق منه، صورت ذهنی منه. اما این که من خالقم به اذن الله تا طوله، این رو در ذهن خودم خلق میکنم. ماهیت صورت ذهنی و ماهیت شی خارجی یکی هست، اما وجوداشون دو تا متفاوته.
انتظاری صورت میگیره و ماهیت به دست میاد، انتظار از خارجی انتظار وجود،
انتظار به این معناست، یعنی وقتی نگاه میکنیم انتظار به این معنا، یعنی ما با دیدن او در ذهن خودمون صورت ذهنی رو خلق میکنیم. اما این قدرت رو داریم که همون ماهیت رو به شی ذهنیمون بدیم، به این معنا باشه.
من میتونم بیشتر در میاد که یا کنیت علت و معلول رو یه ورد میکنه، یا این که یه نظری که خالق های وجود، وجود خالق با وجود محلوب رو جدا میکرد، یا محلوب رو جدا میکرد. دو تا روایت که من از آرستان هم بهتری میتونم حدتان من اصفادنا انا احمد ابن محمد ابن خارجان البختی انا عبی انا نظر ابن صغیر انا یحیر حلبی انا ابن مسکان انا جلاله
زندش معقوب نیست مرویان انه ابن عبی عبدالله برقی خوب نیست احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی عبیش یعنی محمد ابن خالد که اون ابی عبدالله برقیه اون مرویان انهش مشهوره. خب والا پسر شما
سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله خلب من خلقه و خلقه خلب من و کل ما وقع علیه اسم شیئا ما خلق الله فهو مخلوق و الله خالق کل شیء تبارک الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر.
اونجا رفتی رو نداره که همونتون در حسیت خارجیش باشه. خب بله چون میگه که موجودات خارجی مانند خدا هستن.
سنخیت
میگه هر دو سنخشون وجود هست، نه اینکه اون یه معنا باشه یه معنا. حالا بذاریم این بحث ها امروز شاید وارد بحث اشعری شده، میخواییم اشعری رو بگیم. دیروز بحثی داشتیم که گفتیم خلافن للاشعری. برگردیم قبلش یه بحثی هم داشتیم پایین که والخامس صفحه 83 والخامس ان خصمنا که ابو الحسن الاشعری و ابو الحسین البصری. این آقای ابو الحسین بصری چرا عطف به اشعری شد؟ چون این معتزلیه، یعنی از جمله معتزله. آقای ابو الحسین بصری که عبارت است از یه آقایی به نام محمد ابن علی ابن طیب متوفای 436 هجری قمری، شاگرد قاضی عبدالجبار معتزلی. این قاضی عبدالجبار آدم نسبتاً معتبری است. آخرین حلقه های موجود اعتزال هم بعد از اینا دیگه تقریبا اعتزال از بین رفته. شاگرد اوست ابوالحسین محمد ابن علی ابن طیب معتزلی متوفای 436 که اینو عطف کرده به خاطر اینکه ابو الحسن اشعری که این عقیده رو داشته باشه طبعا منطبعش دارن. این یک نفر از میان معتزله یه همچین قولی رو داره. اینو گفته بودیم دیگه. این ذره حالا می‌خوام روی به اشعری صحبت کنیم یه چند دقیقه بعد وارد بحث ادله آیون. بحث درباره این که اساسا اشاعره از کجا شروع شدن، چگونه پدید آمدن، چه سیری رو طی کردن، بحث بسیار مفصلی است و مانند بحث بابی و بهایی و شیخی و اینا نمیشه توی یه جلسه گفت، چون اونا در حقیقت یه نهلن. اما نهله اشاعره و این که در حقیقت از کجا ناشی شدن و به کجا رفتن یه بحث بسیار پیچیده تری رو میطلبه. لکن بعد از اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام از دار دنیا رحلت میکنن، تفرقاتی در میان امت اسلامی شکل میگیره. این فرق بندی ها جالبه که نوعاً اینجور نبوده که یه اندیشه باعث تفرق بشه. یک نزاع سیاسی، یک بحث اجتماعی معمولا باعث پدید آمدن این تفرقات میشه. مثلا یکی از بزرگترین تفرقه ها که تا سالها وجود داشته بعد به شکل دیگری خودشو نشون داده، تفرق راجع به اینه که امیرالمومنین افضل است. سلام علیکم. امیر المؤمنین افضل است یا عثمان، چنده که اون دوتا که اولیا فضیلتشون مسلم بوده یه نقاری بوده که امیر المؤمنین افضل یا عثمان. خیلی این نقار پر دعواست، از دل این دعواهای زیادی هم شکل گرفته. اساسا یکی از گروه های بسیار بزرگ در درون جامعه اسلامی گروهی هم به نام مرجعه که اینها طبری میگه پایه‌گذارشون خود نوه امیرالمومنینه، یعنی پسر محمد ابن حنفیه، حسن ابن محمد حنفیه، که این محمد حنفیه یه پسری داره به نام ابو هاشم، که این ابو هاشم رأس کیسانیه است، فرقه کیسانیه به اون منتسب میشه. یه پسر دیگه هم داره که اسمش هست حسن ابن محمد، که این مرجع است. دعواها و نقارهای شدیدی که در میان جامعه اسلامی بوده، آقای حسن ابن محمد حنفیه میگه بابا دست بردارید، حالا این افضل یا اون افضل، این بهتره یا اون بهتره، این اندیشه رو میذاره جلو که بعدا این به صورت مرجعی شکل میگیره، این اندیشه ارجاع ازش در میاد. ارجاع معنی از لغت توقف میاد، معنی توقف کردن، که این یه اندیشه بهش بعدن مکتب به یکی از مکاتب بزرگ کلامی میشه، که مثلا فرض کنید ابو حنیفه خودش مرجع است، از بزرگ اثران مرجع است در دوره خودش. این مرجعی هم خیلی علال قاعده اولش علارغم این که بناشون بر این بوده که بین امیرالمؤمنین و عثمان تفضیل قائل نشن، اما آرام آرام با امیرالمؤمنین بد میشن. بعدی که میگن مأمون با طبری میگه، میگه مأمون میگفت اگر میخواید یه مرجعی قبل از مرجی وقتی میخواید نسبت دادن میشه مرجی، وقتی میخواید یه مرجی قبل از مرگش بمیره اسم علی رو دلشیه. البته این به این معنی نیست که این حالت و ابو حنیفه یا تابعینش بودن، ولی ظاهر قضیه این بوده. این نقارهایی که در اثر سوالاتی بعضا سیاسی پدید میامده دامن میزده یک بحث بسیار مفصل رو که بعد کلام ازش پیچیده میشده و مباحث کلامی درش شکل میگرفت. یکی از تفرقات دیگر که اون مقطع شکل میگیره بحث قدرت و در حقیقت جبر و اختیاره. اندیشه ای که رایج بوده، شاید هم به ظواهر کتاب اتکا میکرده، این بوده که نه ما قدرت بر اشیاء نداریم، همه چی در ید اختیار خداست و این قدرت جبر در حقیقت حاکم بر دنیاست و ما به نوعی مجبوریم، مختار نیست. این تا یک مقطعی در میان جامعه اون روز تا مثلا 30-40 سالی چندان بحث رایجی نبوده، ولی یهو این بحث در میگیره و بنی امیه این بحث رو دامن میزدن چون فوائدی درشون داشته بحث جب، چون که اون بحث دیگری که مرجعه باز با خوارج داشتن که عنوان تفرق سوم امروز بهش اشاره میکنیم، این رو دامنش میزدن که چراش رو میگم اونجا، میگم که چرا بنی امیه به این علاقه داشتن این بحث رو. و این مرجع این بحث رو میگفته این یه عده جبریه بودن، میگفتن ما مجبوریم جبر و ما رمیت از رمی فلاس ان الله رما فلا ظاهرش، یعنی که ان الله شاق همه چی خدا میخواد، این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید و الا ماشاءالله با آیاتی که ممکنه یه همچین رنگ و بویی هم ازش بیاد تمسک میکرد. در مقابل اولین چیزی که در فضای جامعه اسلامی اومده صرف قائل به اختیار شده، یک چیزی به نام محبد یا معبد جهنی که میگن این از تو مناطق ایران در شمال خراسان از افراد و کسانی که در محدوده سرزمین های اسلامی زندگی میکردن از ایرانی ها این قول رو گرفته، خودش البته بعدا کشته شده، شاگردانی داره که دوتاشون خیلی مهمن، یکیشون قیلان دمشقیه، یکی جعد ابن درهم، که جعدیه و قیلانیه دو فرقند و منصوبن. قیلان بعدا در چیز کشته شده، البته یه دو سن اصلا تو دربار اونا می اومده، بخواستم بوده. و این قیلان دمشقی و این جعد ابن درهم اندیشه اختیار رو بیان می‌کردن. یک کسی از کسانی که باز از اینا قول رو اتخاذ کرده حسن بصری است، که حالا میخوایم از این حسن بصری بحثمون رو یه ذره وارد اشعری بکنیم. آقای حسن بصری که از آدمای بسیار نسبتاً بزرگ تاریخ اسلام کالا راجبش مقدار بیشتر حرف میزنیم، این اندیشه اختیار رو از این قدریه میگیره که بعضی ها میگن اینو نباید قدریه خون قدریه باید خونده بشه، اما معروفش قدریه. از اون طرف هم گروه های مخالف شدت با اینها به مخالفت در میخیزن، به خاطر اینکه به نوعی میگفتن اگه ما کاری هستیم پس خدا کاری نیست، پس اینکه ما میخواییم بیاییم ما داریم در مقابل خدا قد علم میکنیم، داریم برای خودمون اصالت قائل میشیم. و بعد هم یک روایتی از پیامبر که روایت مشهوریست، القدریت و مجوس ها زهل امه، چرا بهشون گفتن مجوس؟ به خاطر اینکه مجوس سندیت یعنی قائل به دو خدای خوبی ها و خدای بدی ها هستن، دو مبدع قائلن، میگفتن اینها مجوس ها زهل امه، چون قدریه به نوعی پذیرفتن که دو مبدع برای انسان یا اداران مبدع در حقیقت خدا و غیر خدا در عالم وجود داره. یک این روایت هم گرفتن به شدت هم با قدریه مقابله می کردن به گونه ای که هیچ تکفیر و هیچ الهادی نسبت به جامعه اسلامی شاید به اندازه در یه مقطعی به اندازه تکفیرها و حمله های که رو قدریه شده نبوده. آقای حسن بصری این قول رو از غیلان دمشقی و زعد ابن درهم که حالا مستقیمن شاگردشون دیگر نمیتونسته باشه، شاگرد معبد مسلم نیست، شاگرد اون گفتا ممکنه اقوال رو از اونها گرفته باشه. یکی دیگه از کسان، یکی از تفرقهای دیگه که در جامعه اسلامی بوده، تفرق بین خوارج و مرجعه. مرجعه در حقیقت برای مقابله قیلان با قیمه. در تفرق بین خوارج و مرجعه اساسا مرجعه در شکلگیری بیشتر نکته و شکل شکلگیریشون به خاطر نزاع با خوارجه. خوارج گروهی هست که از اولین تفرقهای جامعه اسلامی هستند و معروف هم هست دیگه، در رفتن در حرورا وقتی که نزاع شد رفتن در حرورا اونجا خیمه زدن، از لشکر امیرالمومنین جدا شدن، به جایشون حروریه هم گفته میشه چون خروج بر امیرالمومنین کردن بهشون خارجیه هم گفته میشه، ولی خودشون گفتن، یه دفعه دیگه هم گفتن علاقه وافری دارن که خودشون رو شرات بنامن، میگن ما اسممون شرات که جمع شاری باشه. و این حضرات خوارج بر امیرالمومنین قیام کردن، رأسشون یه گروهی هم هستن در اونجا کشته شدن، اما چه مرتبه دیگه با خود امیرالمومنین جنگیدن که از جنگ‌های کوچکی بوده و بعد در درون جامعه اسلامی در دوره بنی امیه به شدت نزاع می‌کردن، تقریبا هر سال نزاع داشتن، قیام داشتن و جنگ‌های شدید با بنی امیه که بسیار میگن یکی از علل فروپاشی بنی امیه این ضربات پی در پیست که خوارج بر بنی امیه وارد کردن. یه دو مرتبه اومدن کوفه رو گرفتن، بسته یک شورش بسیار بزرگ عزارقه یکی از گروه های اونا هستن که خیلی هم گروه های خشنشون هستن، چون باز خوارج گروه های خشن دارن مثل عزارقه، یکی گروه های کمتر خشن نیستن بیشتر عقیدران مثل عبازیه، این عبازیه الان موجود هستن، این خوارجی که عبازیه که تو عمان و این مناطق هستن در یمن و بعضا هم فقه دارن و کتاب دارن و خوارج عبازی هستن، عبازی با سازدان و معروفن به ابن عباس که البته خودش میگن بعضی وقتا میگفت خارجیه بعضی وقتا میگفتن نیست، آدم محافظه کاری بوده، اهل خودش خیلی اهل شمشیر رو اینو نبود. عزارقه قیام کردن در بصره و یک جنگ بسیار سنگین داشتن، از اون بر حکومت وقت اموی حمله میکنه به بصره، اینا یه مقصد پیروز میشن، بصره رو میگیرن، بعد فراریشون میده میاد، آرام آرام از مرکز جامعه اسلامی خوارج به اطراف سرزمین های اسلامی مجبور میشن برن، این جایی که قدرت حکومت ضعیف میشده میرفتن در حاشیه سرزمین های اسلامی زندگی میکردن. این ماحصل خب میبینیم نه نه خوارج ابتدا از نزاع با امیرالمومنین شروع میشده، بعدم گفتن امیرالمومنین در جنگ با معاویه درست حق با علی بوده، در جنگ با طلحه و زبیرم حق با امیرالمومنین بوده و معاویه کافر شده به خاطر جنگ با امیرالمومنین، اونها هم کافر شدن به خاطر جنگ، اما امیرالمومنین به خاطر پذیرش تحکیم کافر شده. دعواتون با امیرالمومنین که شما چرا تحکیم رو یعنی حکمیت رو پذیرفتید، باید توبه کنید. خودتون من گفتن ده خودتون توبه کردن، گفتن ما اشتباه کردیم، توبه کردیم تو هم باید توبه کنیم. اون امیرالمومنین گفت نه توبه نمی کنم. بعد هم گفتن بزن زیرش، بعد هم گفتن بزن زیر حکمیت قبول نکن، هم حضرت گفتن نه من قبول دارم و هست و بعد نزاع بین با خوارج که شنیدید دیگه تو بحث مارقین شکل میگیره که اون بحث خودش باشه. بعد آرام اون وقت اینها به شدت و یکی از منشأ تفرقه‌های بزرگ در جامعه در میان فرقه‌های اسلامی، یکی صوفیان یکی خوارج. صوفیه هر آدمی که میرسیده یه فرقه بر خودش درست میگرده، همه هم یه قبول دارن، یعنی همه قبول دارن، شما یه فرقه منم یه فرقه هر دارم قبول داریم با. لذا بسیاری در طول تاریخ ما میبینید آدم هایی هستن یه قصد چهار تا فرقه چهار پنج تا فرقه تو یه نفر و هم رسید که بعد از اون دوباره اینا از هم جدا شدن. در نقطه مقابل خوارجن که به صرف کوچکترین اختلاف و تفرق پیدا میکنن و همدیگر تکفیر میکنن، یعنی اینا به شدت هیچ اختلافی رو نمیپذیرفتن. بعضی از تفرقهای اینا اصلا مسخره وقتی نگاه میکنیم، مثلا در این که یکیون گفته ما باید دو خمس مثلا دو خمس بگیریم از سیاست، این گفته یه خمس، جنگ کردن با هم خلافاصله، اون گفته تو کافر شدی، اون گفته نه تو کافر شدی، جنگ کشتار شدید. یه بسید که البته یک مقدسین ظاهری خیلی شکل و محکمی هم بودن و بسیار هم جریان خطرناک بودن، یعنی هیچ زیر بار منطق و اینها نمی رفتن، به شدت هم بودن. روح استدلال خوارج بر اینه که همه بر این شکل می گیرن، با اینا بهشون می گن هرکی از این طایفه باشه می گن خوارج، این که مرتکب کبائر رو کافر میگن، میگن مشرکه و قتلش هم واجبه، میگن کسی که مرتکب کبائر شد مشرکه، قتلش هم واجبه الا اینکه توبه کنه.
برهان
به زواهر قرآن نمی کنه، نکنید بحث داری، من الان بحث کلامی بکنیم، ما داریم بحث زاویه فرقه فرقه میگیم، بحث کلامی باید دونه دونه بحث های اینا وارد بشه، این استدلال کنیم چیه منطقه چیه رد کنیم یا بپذیریم، داریم سر تاریخ قضیه رو میگیم. و به هر حال حضرت این مسئله رو در بنیان زده، ولی این مسئله بعدها مونده، یعنی اگر حضرت نمیزد لابد کل جامعه اسلامی رو از بین میبردن، ولی به هر حال این بوده که جوری شکستن که بعدها فقط باعث زحمت شدن. این جریان خوارجه. خوارج یکی از امهات عقایدشون اینه که مرتکب کبیره مشرکه و کسی که به این توبه نکنه قتلش واجبه. بلافاصله هم شمشیر میکشتن و شکم زده پاره میکردن، حتی اگر خودشون باشه. زن خودیچیه یکی از فرقهاشونه، خیلی هم پرفرقه، خیلی تفرقشون بالاست. ولی شاید یکی از خشنترین گروه های اینا ازارقه هست با رجه. ازارقه در منطقه بشرم قیام میکنن که حالا میگیم. در نقطه مقابل اینا از افراط اینها یک تخلیفی اون در میاد، چون گفتن نه ایمان اصلا به عمل ربطی نداره، ایمان یک امر نفسانی است، اصلا مربوط به عمل ظاهری انسان ها نیست. یکیشی که گفت مؤمنه مؤمنه و هیچ کبیره هم از ایمان خارج نمیشه. این اندیشه اندیشه مهد اندیشه، این بنمایی اندیشه یرجا مرجع است. دقیقا نقطه مقابل اینا اون بحث، این بحث در پی داره و اینها نقطه دو نقطه مقابل هم. کسانی که میگفتن نه ایمان اصلا به یک امر نفسانیست، رفتار خارجی انسان ها اونها رو از سرحد به ایمان خارج نمی کنه، تا وقتی طرف مدعی اسلام و ایمان مسلمانه به شما نمیدونی بخشیده. این اندیشه جبرگری در اون طرف و ارجاع به شدت مورد حمایت مردم امیه است. این که میبینیم در تاریخ یه چیزای اتفاق میفته، الان از دیدگاه ما آدم نگاه میکنه که اصلا ممکنه مثلا ولید فاسق، نه همین ولید معروف نیست، ولید ابن عتبه که در همون کسی که بهش گفتن که آیه اذا جاءکم فاسقون بنبأ رسول شما، یه ولید دیگه، ولید دومه، ولید ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک که بعداً به توسط پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک یه چیزی هم دارن، اون با سیام میکنن اونو برمیدارن. یک آدم عیاش بیدین بوده، قرآن رو میذاشته سر نی با تیر میزده به عنوان هدف، رفته روی خونه کعبه نشسته در حالی که مردم طواف میزدن نشو خورده در ایام هر حاکم بوده، حدیثه بوده، عیاش که بسیار نمان. بعد همین اندیشه ارجاع میگفتن خب برای حدیثه از ایمان که خارج نزده که برش داریم که باشه خیلی آدم نوایی در حقیقت مؤمنه به خاطر بنمایی اندیشه ارجاع. ببینید اندیشه چجور میاد یه اثر و یه زاویهی در جامعه اثر میذاره که حتی شد پایه‌گذارهای این اندیشه فکر نمی‌کنند این میتونه بعد از یک دوره با چه زاویه‌ایش جامعه رو مورد اثر قرار بده. این اندیشه مرجع اگر تقسیم بندی بکنیم فرق اسلامی رو، یکی خوارجن یکی مرجعن، دو سه فرقه دیگه اینجا پیدا میشن که اینا امهات هم مثل صوفیه یکیشن که حالا الان بحث مثلا امروز نیست، شیعه یکیشن که اونا رافضه میگن، نه اصلا در قلاده اینا نه معتزله، یعنی پنج فرقه اصلی که میذارن، یکی هم البته اهل حدیث و اهل سنت که میشن رو هم شیش دار. معمولا این کتابا رو که این کتابای اهل سنت نوشتن اینا رو میگن فرقه، خودشون رو میگن عامه مسلم، یعنی اینا میگن پنج. این دو گروه مقابل هم نقطه مقابل هم، اگه این وره هسته اون وره جلده بسیار مقابل هم. صوفیه، معتزله، مرجعه، خوارج و شیعه که میگن رافضه اونها بهش، که این تعبیر رافضه هم از تعبیرش که علامانوغل از لشکر زید میگن در اومده، زید ابن علی، زید پسر امام زین العابدین، میگن که وقتی اومد کوفه، در کوفه برای بحثمون نیست، بحثمون هم توی میکشن بودم هم زودتر زمانش کنم، میاد در کوفه لشکر زن بکنه، شما دوید قیام جه قیام خیلی موفقی نیست، این خیلی زود سرکوب بشه، اینجور نیست که مثلا حتی بعدها محمد نفس زکیه برادرش ابراهیم اینا قیام های در میان شیعه ها و بنی در بنی قیام های علوی اینا قیام های موفق تری داشتند، یا بعد از باز از رو هم قیام های موفق تری در تاریخ شیعه وجود داره. زید بنیان یک قیام بعد عاشورا است. زید میگن نقل تو تاریخ میگن اومد در کوفه لشکر جمع کنه، تو لشکر یه سری شیعه های امامیه ضد عمر ابوبکر باشتن، ازش پرسیدن گفتن نظر تو راجع به عمر ابوبکر چیه؟ زید هم اونجا گفتش که این دوتا از صحابه جد من هست. حالا نمیخواست دعوا مثلا جنگ که نباید به عقیده رو بگید که شقاق تو لشگر رو نیست، این ها پاشتن گفتن نه اگه اینه ما نیشیم برشته، گفتن نه باید خلاصه فوشای آبدار بدید همهر اوبک همه باشید برش کردن بذار رفت برزن هم زیده، یعنی این ها کسانی که از زید روی گرداندن به اینا لذا گفتن رافضه دیگه، این اون اصطلاح رافضی رو حسی با اون عقیدهی که بنیانش میگن مثلا اونجا ناموس پیدا کرد، این اصطلاح رافضه یکی از عدلهی که مشهوره که رافضه به شیعه گفته میشه این رافضه همین زیدن این کسایی که از زید روی گردان شده. خب برگردیم بیاییم آقای حسن بصری که یه کسیست دارای بسیار نفوذ معنوی در بصره، چون هم صوفیست هم فقیه و هم متکلمه و هم حوزه بسیار مقتدر فقهی داشته. این حسن بصری اون است که بعدها هم معتزله رو به خودشون چسبوندن، هم اهل سنت خودشون رو چسبوندن، هم صوفیه خودشون رو چسبوندن. حسن بصری گفته حدود سال 60 دیگه متوفای 60 علل قاعده، یا متوفای 60 نیست مثلا متولد 60، اما اوان 60. من اتفاقا
میخواستم
این حسن بصری در اون مقطع که حالا اتفاقا من نوشته بودم حسن بصری دو این دفترشو زیر اینا گشته بودم بیارم یادم، من حسن افتخارش این بوده چون گفته من افتخار میکنم به این که ام سلمه منو شیر داده. نه اون نیست، ام سلمه من رو شیر داده. سه تاست دیگه، چهار تا سه تا. نه اون نیست. این حسن میگفته مثلا ام سلمه من رو شیر داده افتخار میکنه، حالا که من این نوستش متوجه هم نشدم ام سلمه شیر داده یعنی چی، چون ام سلمه بچه که نداشته، بعدم ازدواج هم نکرده، ولی به هر حال این معروفه که این مدعی بوده که من از ام سلمه شیر داده. چرا همین رو میخوام بگم یعنی چجوری
پسر چیز بوده دیگه
شیر نداشته به شیر ام سلمه سوال اینجا چی نداره؟
شاید شوهر قبلیش بچه‌دار
شده بود و قرار پیامبر. خب اون وقتی که حسن بصری که زمان پیامبر که بعد پیامبر که ازدواج نکرده ام سلمه خب حسن بصری اون وقت نیست، پیامبر دست نکرده. بله نمیخواد حالا بماند، این مدعی بوده بحث حالا آقا تو شیره نداری این حالا آقای حسن بصری که یه دفعه باید بعدا حسن بصری رو توضیح بدیم یه دفعه چون محسره توی یکی از دفعاتی که وارد صوفیه شدیم، چون فرقه سالمیه که فرقه معروف صوفیه است که فرقیم هست تو حسن بصری. حسن بصری در مسجد بصره نشسته بود و میگن شاگردی داره به نام واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، این دوتا شاگرد داشتن. واصل ابن عطا که متوفای 80 و در نتیجه حسن بصری متولد 60 که مثلا 20 سالی جوانتر بوده، 20 سالی از بزرگتر از واصل ابن عطا، حسن بصری در مسجد نشسته بود، اینا همه شاگردا دورش، یک کسی وارد شد و اومد از واصل پرسید، از حسن بصری پرسید که شما کسی که مرتکب کبیره باشه نظر چیه؟ خب این نزاع عمده اون روزه، از یه طرف نزاع عمده اون روزه به خاطر اینکه خوارج میگن مرتکب کبیره مشرکه، از یه طرف قائل به این که مرجعه میگن نه مشرک نیست. میگن حسن بصری سر برد تو جیب تفکر، واصل جواب داد گفت نه مشرکه نه مؤمنه، فاسقه. بعد یه نگاری شد و جرب و بحثی در گرفت، حسن بصری رو ول کرد، ول کرد رفت اون بر پای سکونی نشست، جلسه درک حسن رو ترک کرد. و این گفتن حسن بصری گفت اعتزل عنا، یعنی از ما جدا شد، روی گردان شد از ما. این عنوان معتزله در اینا شکل گرفت در واسه واسه جدا شد. اونجا راوی در دقیق سوالی کرد رفت در فهمید که چه نقاری درست کرده، گفت اعتزل عنا واسه جدا شد. یه رفیقی داره شاگردش نیست، رفیقش به نام عمرو بن عبید که اون هم در حقیقت پایگزاران معتزله است. اینا رفتن و یک نهضت فکری در جامعه اسلامی ایجاد کردن تحت عنوان اعتزال، که یکی از تأثیرگذارترین اندیشه ها در دوره اسلامی است. 5 رکن داره اعتزال، یکیش همینه منزلتون بین المنزلتین بهش میگن، یعنی فسق، یعنی کسی که مرتکب کبیره است نه مؤمنه نه مشرکه، حد واسطی. 2 البته این اولیش نیست، اولی که میشمارن میگن توحید، توحید همونیست که برای اوزا راجبش یه توضیح دادیم، راجب تنزیه و تشریح گفتیم اونا قائل به این هستن که خدا واحد، قدماء سمانی قائل نیستن، اسماء و صفات و اینها رو در باره خدا قبول ندارن. دومیش عدله، عدل که درباره خداست، این به این معنی نیست که اشاعره میگن خدا خدا نکرده ظالمه، یا اهل حدیث میگن ظالمه. میگفتن که خدا، این میگن قدرت بر غیر عادلانه عمل کردن داره، اینا میگن من قدرت بر غیره اون هم نداره. حالا ما بازم بحثمون تو اعتزال نیست، یه دفعه باید خود معتزله بیان اندیشه هاشون رو با ادله شون و نزاعهایی که تو شکل گرفته بگیم. سومیش همین منزلتون بین المنزلته اینه. چهارم وعیده که یکی از ارکان اندیشه اعتزاله. وعید یعنی این که خدا اگر وعید داد حتما عمل میکنه. در مقابل بقیه میگن نه خدا میتونه ببخشه، اونا میگن نه اگر گفته چوب میزنن چوب میزنن. و پنجمیش که جهت اجتماعی اندیشه معتزله است، امر معروف و نهی از منکر، یعنی یکی از ارکان اندیشه معتزله است. این پنجتا در هر جا باشه به اون میگن معتزلی. اگه اومد از این پنجتا دست برداشت، آرام آرام از معتزله جدا میشه. معتزله به کسی میگن که این پنج عقیده رو داشته باشه. حالا ممکن نه توی به همیشه اعتزال لذا میخواییم بگیم توش تو منزلتون بین المنزلتین هم ممکنه ما این رو نگیم، چون مؤمن اونا میگن این کسی از اسلام خارج میشه، ما میگیم نه از اسلام خارج نمیشه. این معنی نه جز مبانی اینا جبر اختیارش به اینا قدریه میگن، اما این جز مپنج رکن اندیشه اصلی نیست. ما در وعید هم با اونها نیستن به این معنا. و قیام به سیف در هر صورت که امر معروف و نهی از منکر از اندیشه های معتزلی هاست در هر جا بیا، یعنی باید مقابلش بایستن، لذا قیام کردن. یکی از بزرگترین قیام کنندگان مقابل بنی امیه همین ها، علیه همون زید ابن، علیه همون ولید ابن یزید که گفتیم مسجد بخور رو کعبه، علیه همون معتزله قیام کردن، معتزله اونو از کار انداختن. نه عمر ابن عبید نیدی اسم قضاییاشو، عمر ابن عبید اومد رفت پیش امام صادق، یک روایت بسیار بلند داره، باز اگر حوصله بوده یک روزی نگاه کردیم در کافی هم وجود داره، یک مناظرهی با امام صادق در مکه داره که نشستن بحث کردن، چون امام صادق اون وقت امام نبوده، دوره امامت امام باقره، امام صادق رو میخواستن ترغیب کنن و تشویق کنن که به قیام اونها علیه بنی امیه بپیونده. عمر ابن اونها میان قیام میکنن و اساسا یکی از بزرگترین عوامل سقوط بنی امیه اینها هستن که به اندیشه شد. ضمن اینکه واصل آدم تو خونه نشینی هم نیست، دائم شاگرد تربیت میکرده و میفرستاده به سراسر جامعه اسلامی، مثل یک مدرسه دائم اندیشه‌شو پخش میکرده در همه جای سرزمین‌های اسلام. آقای واصل ابن عطا 131 فوت کرده. 131 یعنی عوام سقوط دولت اموی توسط ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم خراسانی هم تنگ شیرینی، ابو مسلم خراسانی خیلی جوونه، مثلا حدود 30 سالشه اگر اشتباه نکنن که کشته شده، یعنی از مثلا 24-5 سالگی قیام رو شروع کرده و به عنوان رهبر شمرده میشه که خود ابو مسلمیه، طرفداران ابو مسلم، و بعدن به یک نهله های بسیار پیچیده تو سرزمین های اسلامی طرفداران ابو مسلم هم کسایی که قائلا کشته نشده و همه چی اومده بحثش در جای خودش. ما رسیدیم به اینکه آقای واصل آمد از حسن بصری جدا شد، در حوزه اندیشه اندیشه دیگری رو پایه‌گذاری کرد، ولی اینکه دعواش میشده باشه با حسن بصری نیست. این رو یعنی بعدن مراوده بوده با هم، به مقصد جدیدی شروع کرده، ولی اینکه نبوده دعوای شدیدی بشه. و شاهد و علازاله اینکه برخی حسن بصری رو بهش گفتن معتزلیون، یه فرقه ای از فرق معتزله رو گفتن حسنیه، تابعین همین حسن بصری. این قضیه میگذره، نمیدونستیم اینکه طولی بشه، قضیه میگذره میاد و ها دوره آغاز عباسی ها، عباسی ها در آغازی که میان خیلی توجهی به این حضرات معتزله نمی کنن. جریان عباسی ها، یه پایی رو باز کنیم همینجا، عباسی ها میدونه جریان شیعی هست، یعنی جریان چیشانی هست، شیعه امامیه نیستن، جریان شیعه سیستانیه. یعنی سیستانیه کسایی هست که قائلن به امامت محمد حنفیه و بعد فرزندش ابو هاشم، بعد از او به فرزند ابو هاشم، بعد نوه ابو هاشم. اما نوه ابو هاشم وقتی داشته میمرده اینجا یه متفاوت پسر داشته نداشته، یه معاویه پسر اینا معاویه بهش نسبت بدن که بوده یا نبوده بحثای در میگیره، که اونم یه طنز شیرین تاریخ داره، طنزای تاریخ اینجاست که کیشانیه یعنی زادرود امیرالمومنین از در خونه بنی مروان در دمشق میاد بیرون، حرکت میکنه که بیاد بره، مفهومش کرده بودن از دمشق که میزنن بیرون یه منزل که میرن بیرون این مسموم بوده داشته میمرده. میاد بیرون تو مسیر به حالت احتضار که میفته، خب باید امامت کیسانیه رو به یکی منتقل کنه. همینجا بدونید اون وقت کیسانیه در دوره ضعف بنی امیه است، اونا نمیتونستن علنا بکشنشون. تمام خراسان پرچمداران کیسانیه بودن، یعنی به خاطر امیرالمومنین زیر بیرق محمد حنفیه رفتن. تمام اونها دعات یعنی دعوت کننده های کیسانیه میرفتن به اون مناطق و دعوت میکردن به عنوان رضا من آل محمد، نه امام رضا، تعبیر میکردن تعبیر اون کسی بوده رضا من آل محمد، قیام به اسم او بشه، میرفتن در او قیام کنن. این شبکه شبکه کیسانیه هست، شبکه که کیسانیه ابو هاشم برادر همون پدر مرجعه که اون دست شمشیر بوده ابو هاشم، خیلی هم حکم بوده علیه اونا. اینها کیسان هم لقب محمد حنفیه است که یه دستون هم خیلی افراد رفتن گفتن محمد حنفیه زنده است در یه جبلی به نام جبل رزوا با سادزاد و یه مقصوره که اونجا زنده است و داره اونجا غذا میخوره و از این اندیشه های اینجوری هم توشون بوده. این آقا در حالی که شبکه ابو هاشم وجود داشته در تمام ایران به عنوان دعوت به اسم آل علی بن ابی طالب، ایشون میفته به حال احتضار که بمیره، کسی نبوده وصیتش بکنه، فرزن نداشته، میاد پسر یکی از بنی عمامشو که هست علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس که این شاگردش بوده، یه عنوان مریدش بوده، همراهش بوده، میاد وصایت میکنه رو علی ابن عبدالله ابن علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس، او رو میکنه وصی خودش. ایشون میمیره، او آقای علی هم میمیره، پسرش ابراهیم ابن ابراهیم امام میاد سر کار، ابراهیم هم تو زندان میمیره، برادرش سفاه دولت عباسی شکل میده. یعنی روی شبکه‌ای که کیسانیه چیدند بنی عباس میلش رو برمیدارن و این تقریبا تمام کار رو در دوره ابو هاشم و فرزندش کرده بودن، ولی چون در یک حالت اتفاق تو بیابون به حالت مرز میفته، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس زعامت رو دست میگیره، میرسه به پدرش ابراهیم امام، ابراهیم امام هم جوان بوده تو زندان کشته میشه، میرسه به سفاه، سفاه برادر ابراهیمه، سفاه میمیره، میرسه به منصور دوامیقی برادرشه که دیگه منصور حکومتی سست شخصی میکنه، بعد منصور میگیره میرسه به برادرش مهدی که به مهدی میرسه، مهدی شلوم میشونه، مهدی میمیره میرسه به هارون که پسرشه، به هارون میرسه به امین و بعد مأمون. حالا این آقای مأمون که میخواییم سر تاریخی برسونیم به اینجا قصه زیاد میشه گفت، آقای مأمون در این نقطه یه رگ اعتزالش گل میکنه، اندیشه معتزل رو سفارش میکنه. مأمون حدود 20 سال حکومت کرده، 198 تا 218 تو دقیقان حکومت کامل در اختیار داشته. سال 218 هجری قمری یک دستور فراگیر میده در پیرامون یکی از بحث‌هایی که اون روز شکل گرفته، بحثیه نزاعی بوده که آیا قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست. مخالفین یعنی اهل سنت عادی میگفتن قرآن مخلوق نیست، قدیمه، قرآن چه قدیمه، تا جایی رفتن که گفتن همین قرآن بین دفتین قدیمه، همین که الان اینجا قدیم، تا چون کلام الله کلام خدا قدیم. نقطه مقابل اون وقت اندیشه معتزله است که اون وقت ابن ابی دعاد یکی از بزرگان معتزله وزیر بوده، وزیر هارونه، مأمونه. در وزارت مأمون ایشون قائل میشه که نه، ما باید همه مسلمان رو عقیدشون رو پاک کنیم. میارن همه رو دونه دونه ردیف که همه باید شهادت بدن که قرآن مخلوقه. میشه امتحان، محنت یعنی امتحان، از میشه امتحان هم میشه. در اندیشه امتحان شروع کنن همه رو به امتحان گرفتن. خود مأمون 218 دستور میده، 218 میگیره. اما سال کار میرسه برادرش معتصم. معتصم صفت قضیه رو میگیره به حدی که هر کسی که فسق قبول نمی کرده رو میگرفتن زندان میکردن، یک فسق کتک مفسر هم بهش میزدن. بعد آقای معتصم پسرش واسق میاد سر کار. معتصم 227 مرده، واسق 232. واسق میاد، او هم بر اندیشه همین اعتزال پافشاری میکنه. دست بس میگیرن. توی همین دوره یک کسی از بزرگان اهل سنت زیر بار قبول خلق قرآن نمیره. چهار و پنج نفر نمیرن، یکیشون صف با میشه که اسمش هست آقای احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل هم شاگرد شافعی است، دو سال پیش شافعی درس خونده، و هم شاگرد ابو یوسفه. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است. ابو حنیفه یه دو تا شاگرد خیلی بزرگ داره، ابو یوسف و شیبانی، که بعدن ابو یوسف اومده استاد احمد ابن حنبل هم شده. از اون برن شافعی، و اینکه بدونیم شافعی از بنی هاشمه، شافعی هاشمیش، خودش هم زیدی بوده، قیام با زیدیه کرده علیه بنی عباس، قیام کرده، اووردن دستگیرش کردن، اووردن میخواسته گردنش منصور بزنه. یه اتفاق عظیمی میکنن، میگن آدم ملایی، آدم دستگیره، یه ببخشیده، میبخشدش. شافعی یه مدتی در بغداد میمونه و درس میده، بعدم کوچ میکنه از بغداد میره به مصر. رضا دو تا شافعی داریم، شافعی قبل از سفر به مصر، شافعی بعد از سفر به مصر. شافعیه که عمده آرایش هم تغییر پیدا کرده، شافعیست که رفته به مصر. این احمد ابن حنبل با ایستادگی محکمی که در اندیشه خلق قرآن میکنه در مسئله محنت، تبدیل به اسطوره اهل تصنع میشه، اسطوره میشه، میگیره و محتشم میخوابونه، به شلاق زدن کف پا رو میگیرن بالا، فلکش میکنه احمد ابن حنبلو، ولی ده تا اندیشش برمیداره، میگه خلق قرآن. خب اونا چی میگفتن که احمد ابن حنبل صفر روش باستاده؟ اندیششون این بوده، میگفتن ما پایبند به ظواهری، در قرآن اگر گفته این هست هست، ما دست از اندیشه ظاهری برمیداریم. لذا یک کسانی هستن که اینا خیلی صفت به همون ظاهریه معروف شدن، مثلا فرض کنید که داوود ظاهری، الان اگر ببینیم مثلا داوود ظاهری که من تاریخ فوتش رو میکنم، شاید نوشته باشم ننوشتم، که بعد اون داوود ظاهری سفر میکنه به اندلس و اندیشش تقریبا در اندلس بسیار فراگیر میشه، که یکی از نویسندگان بزرگ این صاحب کتاب الفصل ابن جوزی که صاحب کتابی در الفصل، خودش ظاهری است، مال همون منطقه است، که اینها بسیار بسیار صفت و اندیشه ظاهر بودن، که حتی جنبی جلو می رفتن که می گفتن مثلا ابن تیمیه که جز همین هاست، که البته مثلا 200 سال بعد اینا اومده، می گفته ما دلیل نداریم برای که خدا جسم نیست. اینجور نیست که اجماع داشته باشیم برای که خدا جسم نیست، شادم باشیم. گفتم مثلا یکی دیگه شون می گفته که نه، خدا جسم ریش داره، چش داره، بعد یه مبتذلی نیست این حرفا رو می زدن. بقیهشون میگفتن نگاه کنید خدا خودش گفته بصیره، بصیره این ذوالبصر چش داره دیگه، چرا ما باید تعبیر بکنیم همه چیز رو؟ نوشته الرحمن علیه استوا، استوا نشست روش، ولی برهانی برای اینکه این حرف رو بزن نداشتن. هر کی هم میومده حرف بزنه استدلال بکنه به شدت میکوبیدن، در اون میخواسته استدلال بکنه به نفع احمد ابن حنبل و داردستش، نمیذاشتن حرف بزنه. یکی دیگه از کسایی که بسیار اونجا مؤثر در تاریخ اهل سنت باید آرایش حتما بررسی بشه، کسی به نام داوود جناب حارث محاسبی، محاسب با همه جیمی و سین، حارث محاسبی که این همزمان با احمد ابن حنبل سفتم از آراء احمد ابن حنبل دفاع میکرده، ولی چون دفاع میکرده احمد ابن حنبل انداخته دوش بیرون، تو دیگه زبش کن حق نداری حق بزن، اصلا نباید کلام بحث کلامی کنید، تو بحث بدعته، گفتن حس حس دیگه ما چی که بحث کنید. یکی دیگه عبدالله ابن سعید ابن کلابه، معروف اینا ابن کلاب تو کلابیه میمدن، اینا همه اندیس به شدت از نبانی احمد ابن حنبل و نبانی ظاهریه و اهل ظاهر اصحاب حدیث دفاع میکرده، ولی اهل ابن حنبل حاضر نشده ببیندش، خب تو این مسجد رو بزیش بیره به خاطر اینکه این بحث کلامی میکنه، خود بحث بدهد بسیار، ولی تبدیل به اسطوره شده واسه هم کتکیزی خورده، اینقدر اسطوره شده که یک دوره بعدش که گذشته مثلا 50 سال 100 سال بعدش که آرام آرام اشعری ظهور میکنه، اشعری 260 تولدش، 260 به دنیا اومده، احمد ابن حنبل داستان مهنه 218، البته کتای خوردن احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل مثلا سالهای همون جریان مهنه 218 شروع میشه، کتای خوردنش باید مثلا 220-222 اینطورا باشه، بعدم زندانش میکنن و حبسش میکنن و منعش میکنن از نقل حدیث و به شدت هم تحت فشار میذارن، از اندیشه دست بر نمیداره، ولی اینقدر این اندیشه قوی بوده که در بغداد نصف بیشتر مظلومیت هم براش پیدا شده، واسه کتکی خورده نصف بغداد تابعی میشودن. بعدم کسی پیدا شده بربهاری، کسی اسمش بربهاریه، که این بر دفاع از اندیشه احمد ابن حنبل قیام میکنه و هر کسی حرف نمیزده کتک میزدن، از دن خیلی هم شلوغ بازی در میوردن و میریختن با چماق و با اینا میزدن، هر حقی حرف او رو قبول نداشته کتکش میزدن. احمد ابن حنبل وارد میشه در زندان، بعد پس گفتی معمون سفا میشه مقابلش، اصلا ایجاد میکنه حرف رو، معتصم برادرش مثلا رو پیگیری میکنه، پسر معتصم واسق باز پیگیری میکنه، تا 232 که واسق میبینه متوکل میاد سر کار، متوکل که میاد یک ها برقا برمیگردونه، خودش میگه نه حق با اهل حدیثه و این آقایون معتزله بی خود میگن، البته میار احمد ابن حنبلو، بر اونا خیلی سخت نمیگیره، ولی احمد ابن حنبلو میاره تکریمش میکنه، عزتش میگه، البته میخواد پول بشه، پول قبول نمیکنه، همینا بر ازش اسطوره ساخته، این شخصیت اسطوره‌ای هم داره، این آدم سست جذب حکومت نشه ایناست، نقل حدیث هم نمیکنه، فقط یک سری شاگردایی که قبل از زندانی شدنش ازش گرفتن، مثل مسلم که هم صحیح مسلم رو نوشته، مسند احمد، بعد صحیح احمد هم نگیه بال احمد ابن حنبله، مسلم که مسلم نیشابوری صاحب صحیح که او از اون حدیث گرفته، خود دو تا پسر هم داره که جز روات عطیه احمد ابن حنبل هستن. آقای احمد ابن حنبل از زندان میاد در حالی که اسطوره شده بوده و معتزله هم از دوره متوکل یک و دوره شون میفته به سقوط، میدن به سمت اضمحلال. ایشون که میاد به گونه ای بحثش در میگیره که دیگه هر چی میگفته احمد ابن حنبل خوب بوده، هر چی میگفته احمد ابن حنبل نیست منفور خواسته ها میشه، حرفش هم نفوذ پیدا اینه در فضا اونجا نگه نمید، بیاییم همون سر اعتزال رو بیاییم جلو ببینیم چه شد. اعتزال از واصل ابن عطا شکل گرفت، واصل ابن عطا شروع کرد به اندیشهش رو گسترش دادن، و اندیشه اعتزال آرام آرام اومد، اول در بصره بود، بشنن معتزله بصره تا چهار نسل نمنه چهار نسل استادی که از کدومشون 20 ساله 21 ساله تا چهار نسل همیشه اعتزال در درون بصره میمونه. نظام معتزلی، جاهز، اینایی که اسماشون رو احیانا شنیدی، اینا معتزله بصره. معتزله بصره اتفاقا مثلا به امیرالمومنین گرایشات مثبت ندارن، ولی بر یکی دیگه پیدا میشه از معتزله به نام بشربن معتمر که این در کوفه بوده، گرایشات شیعی داشته، میره به بغداد و پایگذاری میکنه بغداد، اعتزال بغداد رو، که اعتزال بغداد، معتزله بغداد به شدت گرایشات بسرد امیرالمومنین داره، تبذیر میدادن امیرالمومنین رو بر عثمان، همون یکی از نوارهای اول بحث ما شروع داریم که معتزله بغداد اتفاقا به شدت نسبت به شیعه نزدیک هست، که همین آقای بهش اتفاقا زندان هم شده، گفتن این رافضی کتک مفصلی هم بابت اینش خورده، بعد دیگه اومده بیرون و بخشی گرش کنه. اندیشه احمد ابن حنبل از سوی در جامعه اسلامی گسترش داشته از دوره بعد هم. اعتزال هم به شدت در جامعه اسلامی حضور داشته، اعتزال بغداد و اعتزال بصره. به گونه ای احمد ابن حنبل مقدس میشه که اگر کسی میگفته بالای چشمش ابروز کتک میخوره، طبری تاریخ نویس بزرگ فقط یه کتابی نوشته به نام اختلاف الفقها، اسم احمد ابن حنبل رو نیورده، رفتن در خونهش یه مصطلبه های اون روز با سنگ و شما که چرا نگفتی احمد ابن حنبل فقیهه، او گفته احمد ابن حنبل محدثه فقیه نبوده، زدن با شیشه و خونه شیشه که نمیشه خورد خاکشید گردن به حد میشه این آقای احمد طبری از میکنن تو صندوق فرار میکنه، خونه شاعتیش میزنه که چرا فقط نگفتی احمد ابن حنبل فقیه، کسی جرأت داشته علیه او حرف بزنه. همین آقایی که اسمش آوردیم حارث محاسبی که دفاع میکرده از احمد ابن حنبل، حارث محاسبی 243 فوت کرده، یعنی تنها 2 سال بعد از مرگ احمد ابن حنبل مرده، 4 نفر تحتی جنازش رفته، هیچکی نرفته، جرأت نکرده کسی بره، چون طرفدارای سخت و سخت حنابله اجازه نمیدادن کسی بره، میگفتن کسی پاشو بذاره اونجا قلم پاشو خورد میکنه، هر کسی کوچکترین گوشه کناری میزده یه جریان دست شما و سفت متدین خشک مذهبی داشتن که میریختن به هم میریختن. این اندیشه احمد بن حنبل و اهل ظاهر در درون فضای جامعه اسلامی و عمدتا بغداد و حواشیش، اندیشه اعتزال در بصره که اتفاقا بصره قرن پایان قرن اول و تمام قرن دوم مهد اندیشه اسلامی است، همه هنرها و همه علوم از بصره بلند شده در قرن دوم، بعد آرام آرام جا شده بغداد داره شده پایتخت. این دوتا رو داشته باشید. یه آقای به نام قاضی عبدالجبار که ببخشید به نام جبایی، ابو علی جبایی، جبایی دوتا یه پدر پسر، ابو علی جبایی یکی از معتزله بصره است. این آقای ابو علی جبایی که معتزل بصره است یک حلقه درسی داره و یک زنی داره که اون زن مادر یکی از شاگردانش که اون شاگردش آقای اشعری است، ابوالحسن اشعری، هم شوهر مادر اشعری است هم استادشه. آقای اشعری 260 متولد شده در طول تاریخ، 13 سال اولش که حالا رفت لابس خونده، همون که علفه خونده، از 10 سالگی تا 30 سالگی تا قرن تا روز سال 300 در مذهب اعتزال به شدت اوفده است. اندیشه معتزلی سال 300 میره وسط جامعه بصره، یه کرسی میذاره، داد میزنه ایها الناس من تا دیروز بر محور اندیشه جبایی و معتزله بودم، اما الان توبه میکنم. بعضی از نسخ دارن توبه، بعضی از نسخ دارن میگه نفعه گفته من از اونها برگشتم و رفتم تابعه که شدم اهل حدیث. برخی گفتن خواب دیده پیغمبر و پیغمبرش گفتن اگه بهت نگفتم دست از این بحثا بردار. اون که گفته با مثلا روی کرده پیامبر گفته من گذاشتم کنار دیگه، من اصلا رها کردم بحث چیز رو، دخون دستگاه معتزله رو. پیامبر بهش گفته من نگفتم کلام رو رها کن، گفتم از احادیث من دفاع کن. آقای اشعری کتاب های زیادی گرفته، چهار تا سیستم موجود نیست. این آقای اشعری در تا سال 303 که مرد تو قوت زبداییه در بصره میمونه، بعد میاد میره به بغداد. در بغداد شروع میکنه به نوشتن کتاب در دفاع از اندیشه احمد بن حنبل، در دفاع از اندیشه کی؟ اهل حدیث. اما به صرف این که داره بحث کلامی میکنه مطرود خواسته آن میشه، چون احمد بن حنبل گفته کسی حق دفاع از اندیشه من هم نداره. خیلی جالب، میگفته حق ندارید دفاع، حق ندارید حرف بزنید، تو روایات داره، هست هست، نیست نیست، برش کنید دیگه، بحث نکنید. این شروع کنه بحث کردن، بحث میکنه از اندیشه آقای، دفاع میکنه، مسرود میشه، در غربت تمام میمیره، در غربت تمام مرده. 324 24 سال در حقیقت تلاش کرده در اندیشه آقای احمد بن حنبل. ببینید چی نوشته بوده، من اینو آوردم حالا یکیشم آوردم و چیز نمیرسون بخونم. ببینید چی نوشته راجع به احمد بن حنبل. این از این کتابشه، کتاب الابانه. ابانه به معنی اظهار حقه، این تعبیر زیاده، مثل رسالتون فلسیشی که می نوشن رساله رساله، الابانه زیاده، آدم ها زیادی ابانه می نوشتن. این ابانه هم اصول دیانه تعبیرش رو بینید. فإن قال لنا قائلا هل امکرتم قول المعتزله و القدریه و قول المعتزله قدریه جهمیه حروریه رافضه مرجعه و خیلی خوب میگه شما انکار کردید، خب این چی میگید؟ تعرفونا قولکم، قول خودتون رو بگید. الذی بهی تقولون، که خودتون بهشون قائلید، و دیانتکم الذی بها تدینون، اون دیانتتون رو بگید. اونا رو گفتید مزخرفه، خودتون چی عقیدتونه؟ قیل له قولنا الذی نقول به، حالا میگه، و دیانتنا الذی ندین بها از تمسک به کتاب ربنا عز و جل و به سنت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم و ما از آلهی هم داره، نمیدونم اینا گذاشتن یا اون خودش نیست، و ما روی عن الصحابه و تابعین و ائمه الحدیث و نحن به ذالک معتصمون و به ما کان یقول به ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل نظر الله وجهه و رفع درجته و عجزل مصوبته قائلون و عجزل قائلون مصوبته، یعنی کسایی که به هم عقیده اونن و ثواب اونن بهشون برسه، ولی من خالف قوله مجانبون و ما از کسایی که مخالف اونن پرهیز میکنیم. لأنه الامام الفاضل و الرئیس الكامل الذي ابان الله به الحق، به وسیله او حق رو روشن کرد، مبان کرد، و رفع به الزلال، به وسیله او گمراهی رو از بین برداشت، و اوزه به المنهاج، با او چراغ برد، راه رو نشون داد، و قمع به بدع المبتدعين و زیغ الزائقین و شک الساکین، فرحمت الله علیه امام مقدم و خلیل معظم مفخم و علی جمیع ائمه المسلمین. و جمله قولنا انا نقر بالله، بعد دوباره یه دیگه میگه و به هر کی این آقا اعتقاد داره، اصلا تابع احمد بن حنبل، میگه ما اصلا عقیدمون همه اون چیزایی که احمد بن حنبل اعتقاد داره، یه دو سه صد هم براش مقام رتبه نوشته، ولی با همه اینا تابعش بردن نه، بحث میکنی واردون باق کنن، ما بحث نداریم. آقای شافعی میگه اینا رو که آیا بگیم یکی از عللی که میگن از ابو علی جبایی روزگردان شده جبایی به رها کرد این بود که اونجا نشسته بود یه کسی اومد پیش ابو علی گفت آقا چی میگی راجع به سه تا برادر، خود شافعی نه، این خود اشعری، اشعری در ضمن شافعی مسلک ها در فقه طرف مرید شافعی، میگه اومد خدمت ابو علی، گفتش که آقای استاد میگه گفته چی میگی راجب سه تا برادر، این معروف به قضیه اصله و ساله. میگه چیه قضیه؟ میگه چی میگی اگه سه تا برادر هم یکیشون کافره، یکیشون مؤمنه، یکیشون هم دو ساله هست، یه ساله هست، شیش ماه هست، سه تایی با هم توی حادثه میگیره. اول میگه اونی که مؤمنه میره بهشت، اونی که کافره میره جهنم، اونی هم که بچه هست هیچ. میگه اون بچه هره چرا خدا کشت؟ خب اونم میگه چرا اون کار کرد؟ میگه خب این اگه بزرگ میشد خدا میدونست این بزرگ بشه میره جهنم، لطف بود در حقش شد. خب اون بزرگره چه بزرگ؟ اون کافره رو نخوش بچه گیش، اون با کافره رو بچه گیش بکش که نره جهنم. میگن اینجا اولی میره به فکر یکی از یه عده گفته سر همین دعواش رو دل کرد، ولی از ظواهر قضیه هم مثل نگارها و نزاهاشون مفصله، به یکی دوتا بحث نیست. حالا ما مخواستیم اینجا وارد بشیم که اساسا زمینه اجتماعی گفتیم اشعری رو دیدیم چه صراحتی در تبعیت از احمد ابن حنبل داره، اما با همه اینا هم به حنابله اشعری نشدن، شافعیه شدن، حنبلیه چیز حنفیه شدن، مالکی ها هم شدن، اما هیچ کدوم حنبلیه نشدن، خیلی شعری نبلیه. اصول عقاید ایشون رو می‌خواستیم بگیم، هفتش تا نمی‌رسیم باشه یه موقع دیگه، فقط یه نکته رو بدونیم در اون که با همه اینا عقیده اشعری با یک شاگردان بسیار قوی که پیدا کرده که مهمترینشون غزالی است، امام الحرمین جبهی، این دوتا غزالی اومده رفته نظامیه بغداد شده شارع اندیشه اشعری خیلی سال بعدش، از اون برم امام الحرمین جوینی رفته نظامیه نیشابور شده شارع اندیشه بود، ولی با همه اینا نبوده. شمشی قادر به الله یکی از خلفای عباسی یک دونه کتاب داره بنویسه شده اعتقادات قادری، عقیده اشعری نوشته گفته هر کی اینو داره داره نداره کتک. دومین کسی که بوده خواجه نظام ملک و جریان سلجوقیان در ایران، اومدن زدن آل بویه رو از بین بردن و از بین بردن آل بویه همار و بعدم غزنوی ها محمود غزنوی، همه اینا عقیده اشعری رو با زور ترویج کردن. و جریان سومی هم که در این مقدار شد بیرسه که مؤثر ترینشونه، ببینید مغروزی که کتاب خطتش داره، صلاح الدین ایوبی و شمشیر اندیشه اشعری رو پیش بردن به گونه این که اول آرام 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 بعد از دو سده که از فوت اشعری گذشته همه کسانی که بودن اشعری بودن و معتزله تمام شدن، آخرینشون ابن عبدالعدیده که تقریبا چیزی ازش باقی مونده شارع نهج البلاغه، ما بقیه معتزله دیگه از بین رفتن و تمام شده.
مون
معتزله شیعه نداره، نه تو شیعه ها نمیارن اشعری که حتما شد میارن، تو اشعری اصلا میرسیم آقا چیم بگیم تو بحث صحابه تو بحث اینا صفر قائلا. یکی از امهات اندیشه احمد ابن حنبل اینه که ترتیب باید بین خلفا در فضیلت هست، بعد پیامبر ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد امیرالمومنین، این از امهات عقیده اونا. اشعری مبشره درجه یکن، یعنی نبا صحابه همشون کلهم نور واحده، حالا کلهم نور واحده تعبیر کنه همشون یه خوبه این امهات، اما ما باز به اندیشه اشعری نرسیدیم که اندیشه اشعری رو بگیم. بازم یه بحثایی داشتیم که چون من هفته نیم مهمون دارم باید پاشم و برم دیگه، انشالله بحثش رو بذاریم برای بعد.